أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بیان مرحوم محقق رضوان الله علیه در تلیه فصل سوم این بود که ولایت بر عقد نکاح برای غیر از این پنج نفر صحیح نیست. یکی پدر، دومی جد پدری، سومی مولا برای عمه یا عبد، چهارم وصی پدر یا وصی جد، پنجم حاکم شرعی. از نظر حصر برای غیر اینها ولایت نیست، اما برای خود اینها نسبت به دیگر مشروطن یا ممنوع فرمودن مشروط نیستن. و هل یشترطوا فی ولایت الجد بقاء الاب؟ قیل نعم مسیرا الی روایت لا تخلو من ضعف و الوجه انه لا یشترط. یعنی ولایت پدر مستقل است، مشروط به بقای او نیست، ولایت جد مستقل است و مشروط نیست به بقای کسی یا موت کسی. هر کدام از پدر و جد ولایت مستقل دارند، نه ولایتشون غیر مستقل است، نه مشروط به یک شرط است، نه ممنوع به مانع، نه مشروط است به موت دیگری، نه ممنوع است به حیات دیگری. و تثبت ولایت الجد و الجد للاب علی الصغیره و این ذهبت بکارتها. یعنی مولا علیه صغیر و صغیره بودن هست، صغر و عدم بلوغ هست، باکره بودن یا سیبه بودن دخیل نیست. معیار بلوغ و سن است، نه باکره بودن یا سیبه بودن. نه باکره بودن شرط است، نه سیبه بودن مانع. این ولی و مولا هر دو رو مشخص کردن. بعد مدار ولایت هم عقد نکاح هست، فضولی نیست، صحیح هست، لازم است، خیاری نیست. ولا خیار لها بعد بلوغها علا اشهر روایتین. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه ذیل این اشهر دارد بل المشهور. قبلا ملاحظه فرمودید که مشهور بالاتر از اشهر است. وقتی گفتن روایت های اون باب اون مطلب اشهر است یا اقوال اون مسئله اشهر است، یعنی قول مقابلش مشهور است، اونم شهرت دارد. اما وقتی گفتن این مشهور است، یعنی قول مقابل شاذ است. اینه که من صاحب جواهر از اشهر ترقی کردن به مشهور. محقق فرماد الا اشهر روایتین، صاحب جواهر دارد نه بالاتر از اشهر بل المشهور، زیرا مشهور در مقابل شاذ است، اشهر در مقابلش مشهور. محورای بحثم سه عنصر بود، یکی الولی من هوه، یکی المولا علی من هوه، یکی مدار الولایت من هوه. تا کنون در بحث ولایت نسبی ثابت شد به این که پدر ولایت دارد و مستقل است. ولایت جد روایاتش خونده نشد. پدر ولایت دارد و ولایتش مستقل است، نه مشروط است به یک چیزی، نه ممنوع است به یک چیزی. و مادر ولایت ندارد، عمو و خدایی ولایت ندارند، برادر ولایت ندارد. در باره ولایت پدر چند طایف از نصوص بود، یکی اصل ولایت پدر رو ثابت میکند، یکی حصر میکند که دارد نکاح سبیه صحیح نیست الا به اذن آبائهن. این حصر برای نفی ولایت عمو و عمه، خاله و دایی و برادر بزرگ کافی است. اما از اون طرف ولایت جدر هم نفی میکند، لکن روایات فراوانی که ولایت جدر ثابت میکند، این هست معلوم شخص نسبی است، نه هست نفسی. مهمترین اشکالی که در بحث دیروز به پایان نرسید این بود که در بعضی از روایات دارد که اگر صبی یا صبیه بین ابوین باشد، ابوین او این کار رو کردن، این نکاح صحیح است. خب این نشون میداد که ولایت پدر مستقل نیست، مادر هم ولایت دارد، چه اینکه ولایت مادر هم مستقل نیست. بله بله درسته. بله این مال اون طایفه نصوص است که مال درست است. این مال اون طایفه نصوص است که صبیح و صبیه است. اما این طایفه نصوص جدا، یعنی جدا، یه طایفه نصوص جدا است که یک صبیه ای ابوین او چه کار بکنن. روشن شد؟ هر رو باید بخونیم. اونی که مهم بحث دیروز بود به زمان گذشت اینه. یه طایف هست مربوط به یک دختر و یک پسر، اونو دارد عوابان خودشون، اون که مشکل ندارد اصلا. اما اونی که مشکل داشت و وقت گذشت و نتوانستی بخونیم، یک طایفه است که ابراهیم المیبون و ابوالمغرا و اینا نقل کردن که اگر یک صبیه ابوین او این کار را کردن یا یک صبی ابوین او این کار را کردن، خب این هم استقلال ولایت پدر را مخدوش می کند و هم برای مادر ولایت قائل است. اینها رو در باب نه ذکر کردن. وسائل جلد 20 صفحه 284 باب 9 باب ان الولایته فی عقد البکر البالغ الرشیدته مشترکت بینها و بین ابیها فلا بد من رضا هما اذا لم یعزلها. اگر بالغ باشد، مشترک باشد بین خود او و پدرش، محصور نیست. لکن روایتی که مرحوم شیخ طوسی نقل میکند، روایت سوم همین باب نه است، یعنی صفحه 284. عن ابن فضال، عن صفوان، عن ابوالمغرا. ابوالمغرا را گفتن ثقتون، ثقتون. در موثق بودن ابوالمغرا حرفی نیست. عمده ابراهیم بن میمون است که میگن با اینکه 42 روایت تقریبا از وجود مبارک امام صادق سلام الله نقل کرد، توثیقی درباره او نشده. ابوالمغرا عن ابراهیم بن میمون عن ابی عبدالله السلام قال اذا کانت الجاریتو بین ابویها فلیس لها ما ابویها امرون. اگر دختری پدر و مادر دارد، بدون اذن پدر و مادر نمیشه نکاح بکنه. معلوم میشود هم برای پدر ولایت قائل است هم برای مادر. این روایت دو تا مشکل ایجاد میکند. یکی این که برای مادر ولایت ثابت میکند، یه این که ولایت پدر را از استقلال می اندازد. اذا کانت الجاریتو بین ابویها فلیس لها ما ابویها امرون و اذا کانت قد تزوجت لم یزوجها الا برزن منها. اگر اونام خواستن او رو به همسری کسی در بیارن، باید او راضی باشد. حالا این قابل حمل است بر بالغی رشیده، چون صغیره بودن برش مثلا نیست. سندش از جهتی که ابوالمغرا ثقتون، ثقتون، ولی ابراهیم میمون توثیق نشده. گذشته از این صراحتی در نابالغ ندارد، قابل حمل بر بالغ است. منتها اگر حمله بر بالغ بود، رضایت پدر و مادر بر مشورت باید حل بشود. در برابر این همه روایاتی که ولایت را مال پدر میداند و مستقل میداند، برخی هم منحصر دونستن، این روایت ضعیف نمیتواند معارض و مبارز در برابر اونها باشد. پس بنابراین گرچه به حسب ظاهر دو تا اشکال در این روایت هست، یکی این که برای مادر ولایت قائل است، یا این که استقلال ولایت پدر را میکاهد، اما چون معلوم نیست که این بالغه باشد یا غیر بالغه، تا محل بکنیم بر مشورت نه بر ولایت، و از طرفی سند هم ضعیف است، این قابل اعتماد نیست. البته یه روایت دیگری که سند دارد هم به همین مضمون مبتلا است. پس روایت باب نه اینه. حالا ما یه مروری بکنیم از ابواب گذشته، ببینیم که در بله میبینید این که میگیم ضعف دارد، این حرف نهایی همه فقها نیست. بعضی از فقها رضوان الله علیهم به یه روایت توسل کردن که مرحوم محقق در متن شرایع دارد که این بزرگواران به روایت توسل کردن، اون روایت لا تخلو من ضعفین. خب قبل از مرحوم محقق به یه روایت عمل کردن، مرحوم محقق بود این روایت خالی از ضعف نیست. میرسیم تا اصل مرحوم صاحب جواهر، یه روایت رو صاحب جواهر فهمد این صحیحتون، مرحوم خوی فهمد این ضعیفتون. اگر یه وقتی یک کسی گفت ضعیفتون، این تون نیست که اندل کل این باشد. الان خیلی از روایات است که در کافی هست، برای بعضی ها صحت اونا ثابت نشد، اما مرحوم کلینی 20 سال در حال تقیه و فشار تو دهلیز و خونهاش در بغداد سعی میکرد روایات ضعیف رو جمع بکند، یا تمام تلاش و کوششش این بود که مکتب شیعه را به وسیله روایت معتبر ضرب کند. به نظر کلینی صحیح بود، معتبر بود، منتها حالا دلیلش به ما نرسید. ما که رجال مبسوط داشتیم، که درایه مبسوط داشتیم، که حالا بگیم این ضعیف است، این توثیق نشده، دسترسی نداشتیم، به خیلی از چیزا به ما نرسیده. ولی بالاخره این اطمینان هست که مرحوم کلینی با اون فشار حکومت اهل سنت در بغداد، شبها تو تاریکی تو کنار همون دهلی خونش آرام آرام این روایت در ظرف 20 سال جمع کرده روایت رو. خب این معلومه روایت معتبر جمع کرده، منتها حالا چون برای ما ثابت نشد میگیم حجت نداریم. نه اونجور هم نیست، اونجور هم نیست، رمی به ضعف کلم درست نیست. عمده این هست که ما رأی بکنیم به ضعف کل، که اگر یه روایتی پیش یه کسی ضعیف بود، یعنی اندل کل ضعیف است. خود کافی پیش صاحب کافی هیچی. مرحوم ابن باوه قمی رضوان الله علیه تو همون آغاز من لا یحضر داره که روایتی که بین من و خدای من حجت است دارم جمع میکنم. این تصریح مرحوم صدوق است در آغازش دیگه، منتها برش خورده گرفتن که خب شما روایات معارض را که روایاتی که معارض دارن به حجر عمل نمیکنید، پس چیکار بکنید؟ غافل از این که این خود روایت معارض حجت خداست، این معارض را با اون معارض جمع میکنن، جمع بندی میکنن، از هر ظاهر میکنن، نس و ظاهر میکنن، این اگر حجت نباشد که معارض اونیست. اگر روایت معارض دارد یعنی حجت است، منتها من دو تا حجت را باید کنار هم جمع بندی بکنم. وگرنه مرحوم ابن باوی در آغاز من لا یحضر صدیق دارد که اون چی که بین من و خدای من حجت است نقل میکنم، منتها حالا ما بگیم برای ما ثابت نشد، حد اکثر اینه. نه اینکه اگر مرحوم محقق فرمود این روایت ضعیف نیست، یعنی این در کل اینجوره. الان روزانه ما میبینیم همین تو همین بحث با مرحوم صاحب جواهر روایت صحیح میداره، مرحوم آخور زمان الله علیه ما میگه درست نیست. یه روایتی رو دیگران صحیح تونستن، صاحب جواهر ضعیف میدونه، آخور میگه حق باوره. یه روایتی رو دیگران غیر صحیح دونستن، صاحب جواهر صحیح میدونه، آخور میگه حق باوره. غرض اینه که این تون نیست که نظر کل باشه. خب ابراهیم بن میمون برای ما ثابت نشد، البته با اینکه این 42 روایت از وجود مبارک امام صادق دارد، درباره ابل مغرا دارن ثقتون ثقتون، اما درباره ابراهیم و میمون هیچ تعبیر نیامده. خب پس این روایت دو تا محذور دارد، یکی اینکه برای مادر ولایت قائل است، اینکه از استقلال ولایت پدر میکاهد. حالا ببینیم روایت هایی که در ابواب دیگه است تا چه حدود این رو میتونه تأمین کنه. نه دیگه، ظاهر ابوه یعنی پدر مادر دیگه. بله البته امکان داره، ولی خب از ظهور که نباید صرف نظر کرد. وقتی گفتن والدین، گفتن ابوه یعنی پدر مادر دیگه. روایات باب ششم که خونده شد، اون برای پدر هم ولایت قائل است هم استقلال قائل است. روایت اول باب ششم اینطور بود، روایت دوم و سوم این باب همینطور بود، روایت چهارم این باب که اذا زوج الرجل ابنه فذاک الابنه و اذا زوج الابنه تجاز که فرق می‌ذارن بین پسر و دختر. خب مستحضرید وقتی بالغ باشن درباره پدر پسر این احتیاط رو نکردن یا برخی ها فتوا ندادن که به اذن پدر باید این کار بکند، ولی درباره دختر این کار کردن. استرابه در متن که بعضی نسخه دارد و زاکه الا ابیه یا زاکه الا ابنهی باعث میشه که این روایت از اون اعتبار اصلیش بیفته. روایت هفتم یه مشکل دیگری دارد و این است که اون حصری که در بعضی از روایات هست که خوندیم که لا تنکهو الا به اذن آبائهن، در روایت هفت باب شش مرحوم شیخ طوسی ان احمد ابن محمد ابن عیسی ان الحسین ابن علی ابن یقطین ان اخیه الحسین ان علی ابن یقطین نقل بکند، این است که سألت ابا الحسن علیه السلام اتزوج الجاریتو و هی بنت ثلاث سنین دختر سه ساله، او یزوج الغلامو و هو ابن ثلاث سنین و ما ادنا حد ذلک الذی یزوجان فی فاذا بلغت الجاریه فلم ترزه. این مفروض گرفته که اصل نکاح صحیح است، حالا از لزوم و خیاری بودن این نکاح سوال میکند که میگه حالا بالغ شد و راضی نیست این چیکار بکند. تو ما حالا قال علیه السلام لا بأس بذلک اذا رضی ابوها او ولیها. این حصر لا تنکهو الا به اذن آبائهن این نفی میشه، معلوم میشه غیر از پدر ولی هم هست، لکن چون اولیا پنج تان تنها پدر و جد نیست، اون سه نفر هم ولی هم. حالا این فهمد یا پدر اگر پدر زنده است یا ولی دیگری از اولیا پنجگانه، این معناش این نیست که برای مادر یا برای عمو یا برای برادر بزرگ هست. او ولیه ها یعنی یکی از این اولیای معهود. بنابراین این معارض با اون روایاتی که ولایت را برای مادر و برادر و عمو نفی میکند نخواهد بود. اینها روایات باب ششم است که محذوری ندارد. روایت هشتم این باب بود که خب اون مال نه دیگه، ذکر عام بعد از خاص است، ذکر خاص بعد از عام است، چون ولی گاهی ذکر اول ولی ذکر میشه بعد پدر، گاهی اول پدر ذکر میشه بعد ولی. ذکر عام بعد از خاص هست، ذکر خاص بعد از عام هست، ولی این ثابت نمی کند که مادر یا این تمسک که عام در شبه مصداقی خود عام است که ما بخوایم با این ثابت کنیم که مادر یا عمو یا برادر ولایت دارن. اما روایتی که در بحث دیروز مطرح شد، روایت هشتم این باب که بود که مرحوم شیخ طوسی نقل کرد، محمد ابن مسلم میگوید از وجود مبارک امام باقر سلام الله سوال کردم ان سبیه یزوج سبیته، یعنی برای کسی برای او همسری میکند. حضرت فرمود ازا کان ابواهما، خب اینجا روشن است پدر این دختر پدر اون پسر این ابواه هست. عمده اون روایت 3:9 هست که میگوید اگر یه دختری بین ابوای خود بود یعنی پدر و مادر اون مشکل داشت. اینجا فرمود ازا کان ابواهما لزان زوجاهما فنعم جائزون، یعنی نافذون. ولیکن لهم الخیار ازا ادرکا، این عقد فضولی نیست، صحیح هست منتها عقد خیاری است. فان رضیا بعد ذلک فان البحر علی الاب، قلت هل یجوز طلاق الاب علی ابنه فی صغره، قال لا، که بحثش مربوط به مسئله طلاق است. اینها روایات باب 6 بود. در باب 7 خب دلالت دارد بر اینکه برادر ولایت ندارد. مرحوم صدوق به اسنادی ان داوود ابن سرحان ان ابی عبدالله علیه السلام فی رجل یرید ان یزوج اخته، برادر بخواد برای خواهرش همسر بگیرد، فرمود اینجور نیست، با او باید مشورت کند، ولی او که نیست. قال یعامرها معامره، یعنی مشورت کردن، مؤتمر این مشورتگاه رو میگن، و اعتمرو بینکم این است، ان الملأ یعتمرونه، یعنی مشورت میکنن. این دو تا آیه نشون میده که مؤتمر یعنی جایی که میشینند و مشورت میکنن. خب فرمود به این که معامله کنید، مشورت کنید. فئن سکتت، که میگن سکوت سبیه اقرار اوست، و این ابد لم یزوجها، فئن قالت زوجنی فلانن زوجها مما ترضا، اگر او شما را وکیل کرد برادر میشه وکیل، اگر از سکوت و اقرار رضا فهمیدید به اذن او ادراده میکنید، اگر او نهی کرد حق ندارید. پس این به صورت روشن دلالت دارد که هیچ کس خواهر برادر نمیتواند ولایت ندارد نسبت به خواهر. روایات این باب هم غالبا همینطور است، یعنی روایات باب 7 برای این است که برای عمو و داعی و برادر و مادر هیچ کدام ولایتی نیست. عنوان باب 7 این است، باب انه لا ولایت للعم ولا للخال ولا للاخ ولا للعم. روایت باب 8 مشکلش قبلا گفت حل شد و اون روایت 4 باب 8 است، که روایت باب 4 باب 8 مرحوم کلینی رضوان الله علیه به اسنادی ان احمد ابن محمد ابن عیسی ان البرقی او غیرهی، تا برقی سند معتبر است ولی احمد ابن محمد ابن عیسی بالاخره از برقی نقل کرد یا از غیر او، این راوی برایش مجهول است. میگد احمد ابن محمد ابن عیسی، حالا یا از برقی نکرد یا از غیر او، ها غیر کیه؟ این رو از اعتبار انداخت روایت رو دیگه. اگر میگفت ان البرقی و غیرهی، اون غیر هر کی میخواد باشه باشه، ولی برقی معتبره. اما اگر گفت ان البرقی او غیرهی، این روایت از اعتبار میفته. ان البرقی او غیرهی دارد، چون او غیرهی دارد دیگه روایت از اعتبار افتاده. ان صفوان ان عبدالله ان ابی عبسیر ان ابی عبدالله علیه السلام قال سألته ان الذي بيده عقدة النكاح، این که در قرآن دارد که او یعفو الذي بيده عقدة النكاح، اون کیه؟ قال علیه السلام اون کسی که زمام نکاح عقد نکاح به دست اوست. این چند نفرن؟ اول اب و الاخ و الرجل یوسا الی، پدر، برادر، وسی. خب این دو ولایت درست است، ولایت پدر و ولایت وسی درست است، اما ولایت اخ این رو حمل کردن بر این که یا وکیل است یا وسی است یا تقیه است. حملش بر تقیه و وکیل قابل قبول است، اما حملش بر وسی مقبول نیست، چون وصی در کنار او آمده دیگه. دیگه نمیشه گفت منظور از این برادر برادر است که وصی باشد. حملش بر تقیه درست است، چون بعضی قائلن حملش بر وکالت درست است به مانند آن. پس این روایت نمیتواند معارض باشد. البته روایت برقی او غیری مشکل دارد، لکن روایت سند دیگری مرحوم کلینی رضوان لری به اسنادی عن الحسن بن محبوب عن علی بن رعاب عن ابی بصیر عن العلاء بن رزین عن ابی بصیر و عن العلاء بن رزین که هر دو طرف معتبرند، عن محمد بن مسلم که هر دو بزرگوار، عن ابی جعفر علیه السلام زفتیم بارک امام فضاها نقل کردن، مثل همین نقل کردن. پس روایت چهار در اثر این که دارد عن البرقی او غیرهی از اعتبار می افتد، و این روایت پنجم سندش معتبر است، مضمونش هم همین مضمونه. نه، وقتی که به یدهی عقدت النکاح بود یکی از آثارش عفو از مهر است، از گره نکاح ام بسته نکاح در اختیار اوست، یکی از آثارش حصر نمی کند که اثرش عفو باشد. او یعفو والذی، مثل اینکه بگوید او یعفو والذی ولدهو ولدهو بماننده اون. نه، منظور این که اگر از خود حضرت سوال بکنه، نه بس، نه او برای روشن شدن مسئله است، ولی منظور این که این روایتی که به صراحه برادر را در کنار اخ ذکر میکند و در وصی را در کنار این ذکر میکند، وصی که ولی وصی است دیگه، یکی از اولیای خمسه ولی وصی است دیگه، اخ را در بین پدر و وصی ذکر بکند، وصی و پدر براتش مستقل دیگه، وصی ولایتش مستقل است، مشروط به چیزی یا ممنوع به چیزی نیست. برادر بین پدر قرار گرفته و بین وصی، پدر ولایتش مستقل است، وصی ولایتش مستقل است، برادرش هم مستقل بود باشه دیگه. این یکی از بیان تصرفات اوست، یکی از شؤون ولایت اوست، نه اصل او. غرض این است که روایت پنجم سندن معتبر است، دیگه محذور روایت چهارم ندارد، منتها الا انه قال فأی هؤلاء عفا فعفوه جائز یعنی نافذ فی المهر اذا عفا عنه. خب الان گرچه در خصوص مهریه سوال کردن، اما محور این است که الذی بیده عقدت النکاح کیه؟ یعنی زمام عقد به دست کیه؟ فرمود دست این سه نفره. خب این بار البته این مرسلهی که در عنوان روایت ششم نقل شده است، مرحوم شیخ طوسی دیگران گفتن که اخ محمول است برای که یا وکیل باشد یا وصی باشد یا هر بر تقیه باشد. هر بر تقیه ممکنه وکیل باشه ممکنه، اما هر بر وصی دیگه دشوار است، برای اینکه وصی کنار او ذکر شده اصولا. روایت مرسلی که تو تحفل عقول هم است اینجا هم هست، عن علی ابن اسماعیل میسمی عن الحسن ابن علی عن بعض اصحابنا عن رضا علیه السلام فرمود الاخ الاکبر و منزلت الاب. خب این آیا در مسائل اخلاقی است که تربیتی و شعوری است یا مسائل فقهی است؟ اونا در کتابای اخلاقی ای رو در حد این که مسئولیت اخلاقی داره تربیتی داره ذکر میکنن. این بزرگواران بخوان مسئله فقهی ذکر کنن که این نظیر التواف بالبیت سلاطون است که تحکیم بر اوست به توسعه موضوع تا آثار اون موضوع بار باشد که منها تهار است. این وعیده. مرحوم صاحب وسائل هم دارد که هازا و ما قبله محمولان على استحباب وکالت ایاهو و هو قریب و مما ذکره و شیخ و جوز حمله على تقیه، برای این که برخی ها اونجا گفتن. حالا روایت باب نه، در باب 9 ما چون دوباره باید برگردیم به همین ابواب سری بزنیم، برای اینکه ما الان ما دون البلوغ رو داریم بحث میکنیم. بعد البلوغ همین روایات حکم مشخص کردن، گفتن که اگر بالغ نبود اینه، اگر بالغ شد دیگه باید با خودش مشورت بکنید. لذا این روایات دوباره باید بررسی بشه، چون این هر دو جهت رو دارن دیگر. وقتی از حوزه ولایت خارج شدن رب همین روایت دارد که حکمش چیه، یعنی وقتی بالغ شدن حکمش چیه. روایت اول باب 9 این که منصور ابن حازم از وجود مبارک امام صادق سوال بکند که تستعبر البکر و غیرها ولا تنکهو الا به امرها، که این تو فرع بعدی که محقق در متن شرایع میکند که اگر دختر بالغ شد آیا رضایت پدر و مادر هست یا نه، خودشون فتوا میدن که دستور پدر لازم نیست، از تحت ولایت پدر و مادر بیرون میرن، یعنی از تحت ولایت پدر بیرون میرن، که دوباره این باب باید بررسی بشه. ولی روایت سوم این باب این است که مرحوم شیخ طوسی عن ابن فضاء عن صفان عن ابی البغرا عن ابراهیم ابن میمون که مشکل دارد نقل کرده است از ابی عبدالله علیه السلام: اذا کانت الجاریتو بین ابویها فلیس لها ما ابویها امران. اگر جاریه یعنی دختر خانمی پدر و مادر داشت، با داشتن پدر و مادر حقی ندارد. و اذا کانت قد تزوجت لم یزوجها الا برزن منها. خب این صدر و ذیلش با هم هماهنگ نیست، گذشته از این که سند ضعیف است. برای این که اگر این ولایت مال پدر و مادر هست دیگه رضای او دخیل نیست. اینه که گفتن اگر چون چه بالغ شد هم رضایت پدر و مادر لازم است، هم رضایت خودش لازم است. قرار از این روایت اگر بخواهد معارض با استقلال ولایت پدر باشد مشکل سردی دارد، اولا در دلالتش می خدشه نیست، ثانیا میمونه مسئله روایت های باب 12 که مربوط به روایت باب 11، اون هم همین مسئله چیز دارن که اذا زوج الاب والجد کان تزویج الاول. باب 11 از ابواب ولایت مسئله ولایت جد رو ثابت بکند. خب اون روایتی که دارد لا تنکه و الا به اذن آبائهن، ولایت جد نفی میکرد دیگر. حالا این روایات باب 11 ولایت جد ثابت بکند. چندین روایت هست، صحیح هم هست، معتبر هم هست. روایت اولش رو برای کلینی عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن علی ابن الحکم عن علاء ابن رزین عن محمد ابن مسلم عن احدهما علیهما السلام نقل کند که اذا زوج الرجل نت ابنه، ای کسی نوه خود را، یعنی جد نوه خود را، اذا زوج الرجل ابنت ابنه دختر پسرش رو، یعنی نوه خودش رو، فهو جائزون یعنی نافذون علب نهی، نه تنها نسبت به اون دختر نافذ است، نسبت به پدر دختر که ولیست نافذ است. معلوم می شود که پدر تحت ولایت جد قرار بگیرد. ولب نهی ایزن ان یزوجها، پسر این جد یعنی پدر این دختر، این هم می تونه البته حق دارد ازدواج کند. فقلتو فین هوا ابوها رجلن و جدوها رجلن، فقال علیه السلام الجدو اولا به نکایها. اگر دو نظر شد در اینجا، نظر جد این بود که این دختر با فلون شخص ازدواج بکند، نظر پدر این بود که این دختر با شخص دیگر ازدواج بکند، حضرت فبود نظر جد اولاست. روایت دوم این باب که باز مرحوم کلینی نقل کرده است عن ابن بکیر عن عبید ابن زراره قال قلت لابی عبدالله السلام الجاریتو یرید ابوها ان یزوجها من رجلن و یرید جدها ان یزوجها من رجلن آخر. بین پدر و جد اختلاف نظر هست. جد میگوید فلان پسر اولاست، پدر میگوید فلان پسر اولاست. بالاخره هر کدام که قبلا انجام دادن اون عقد صحیح هست. فقال الجد اولا، این اولویت اولویت تعیینی نیست، نظیر ارث نیست. در مسئله ارث گفته شد اولو الارحام بعضهم اولا بعضن، یعنی طبقه اول که باشه به طبقه دوم نمیرسه. در ارث تا پدر هست به جد ارث نمیرسه، جد طبقه دوم از وارث وراثه. این تو مسئله ارث که اولویتش اولویت تعیینی است. اما اینجا اولویتش اولویت تعیینی نیست، یا اولویت تفضیلی است، احترام اولا ملحوظ بشه. الجد اولا بذالکه ما لم یکن مزارن. این ما لم یکن مزارن در همه ولایت هاسته، چون ولی باید غیبته مولا علیه در نظر بگیرد دیگر. ولی که نگفتن بالقول المطلق مستبد باشد، که حتما، یعنی حتما تو همه فقها ها فرمودن که ولی باید غیبته مولا علیه رو در نظر بگیرد، مصلحتی رو در نظر بگیرد. بله، حالا یعنی اذا زوج کل واحد بله، یعنی کل واحد وقتی دو نفر اصل قرار گرفتن بس ضمیر مفرد برمیگرده، یعنی کل واحد. بله، چون دارد دیگه ما از روایات دیگر که گفتیم بین اینها باشه، بین جد و پدر باشه، یا ابوه اینها باشه، مثل روایتی که مال سبیه و سبیه بود، یعنی هر دو سهم دارن دیگر. روایتی که داشتیم اگر ازا زوجاهما، یعنی پدر و مادر اینها دو نفر بودن، سبیه و سبیه بودن، ابوه این بود، یعنی دو پدر. و اینجا هم ابوه این است، منتها تقلیب است. اگر ظاهرش این است که بین ابوی باشه، یعنی هر دو سهیمن. اون وقت وقتی زوجه مفرد آورد، یعنی کل واحد، احدهما، چه این چه او. خب اینجا فرمود به این که روایت باب 11 که روایت باب جد رو ذکر میکند، روایت 4 که مرحوم کنینی ان حمید ابن زیاد علی الحسن ابن محمد ان جعفر ابن سماوان امان ان الفضل ابن عبد الملک ان ابی عبدالله علیه السلام نقل میکنند، این است که ان الجد اذا زوج ابنت ابنهی، اگر جد دختر پسر خودش را یا نوه خودش را به عقد کسی در بیاره، و کان ابوها حیان و کان الجد مر زیگن جازه، مرضیه یعنی عقلش، شعورش، ادراکاتش همش درست است، این عقد نافذه با اینکه پدر زنده است. قلنا فین هوا ابو الجاریت هون و هوا الجدو هون و هما فی السوا فی العدل و الرضا، قال اوه احب الیه ان ترزا بقول الجد. این نشون میده اولویت اولویت تفضیلی است، تعیینی. سوال بکند که اگر پدر به یک پسری مائل است، جد به یک پسری مائل است، هر دو هم مصلحت دارن، در عدل و رضا هر دو ملحوظ شدن، عادلانه هستند، مرضی و طرفین هستند، مشکلی ندارن، یکی بهتر از دیگری نیست، ولی تشخیص اینها یکی بهتر از دیگری است. فهمود اون چه که پیش من محبوب تر است اینه که پدر حرف جد ادراز بشه، خبید برنو بشه اولویت اولویت تفصیلی است دیگه، نه تعیینی. روایت 5 این باب هم این است که از وجود با فرستو علیس فی ما تربون انتم ان رسول الله. این روایت رو نگاه کنید، اون روز ائمه علیه السلام در چه شرایطی بودن. اون روایت 5 این است که مرام کلین رضوان الله علیه ان عدت من اصحابنا ان سهل بن زیاد ان احمد بن محمد ابن ابی نصر ان ابی البغرا
عن عبید ابن زراره عن ابی عبدالله نقل میکند از وجود مبارک امام صادق، حضرت فرمود انی لذات یومن عند زیاد ابن عبدالله اذا جاء رجل یستعدی علی ابیه، من در دربار نشسته بودم، یه مردی آمد از پدر خودش شکایت کرد، در طرز شکایت گفت اصلح الله الامیر، ان ابی زوج ابنتی به غیر اذنی، این شکایتش رو پیش این امیر آورد، گفت پدر من دختر مرا بدون اذن من شوهر داد. این را میخواد مسئله را سوال بکنه، خب چیه؟ حالا وجود مبارک حضرت فرمود من هم نشسته بودم. فقال زیاد لجلسائه الذین عنده، فقهایی که پیش او بودن، گفته ما تقولون فی ما یقول هذا الرجل، فتوا چی اینجا که پدر شکایت میکند از جد، جد این طفل میگوید جد این طفل بدون اذن من و رضایت من این بچه را به عقد کسی در آورد. اونها فتوا دادن نکاحهو باطل. حضرت فرمود که ثم اقبل علیه، رو کرد به من، دیگه علیه نیست، علیه با حفظ اون سلطنت. فقال ما تقولو یا ابا عبدالله، وجود مبارک امام صادق، عرض کرد که شما نظرتون چیه؟ حضرت فرمود فلما سألنی اقبلت علی الذین اجابوه، این خلیفه از من سوال کرد نظر شما چیه، من دیگه به این خلیفه نگاه کردم، رو کردم به علما که با اونا بحث کنم. فقلت لهم الیس فی ما ترون انتم عن رسول الله صلی الله علیه وسلم، مگر شما این جریان را نقل نکردید و نمی کنید که یه همچه حادثی در زمان پیغمبر صلی الله علیه وسلم اتفاق افتاده و پیغمبر فرمود حق با جد است؟ الیس فی ما ترون انتم عن رسول الله صلی الله علیه وسلم ان رجلا جاء یستعدیه علی ابیه، که یستعدی یعنی شکایت میکنن، ادب و دشمن را دشمن میکرده، مگه تعدی میکند دیگه، اگه تعدی نکند که دشمن نیست. ادا تعدا یعنی تجاوز کرد، دشمن را اگر ادو میگن برای اینکه تعدی کرده، یستعدیه یعنی آمده عرض شکایت کرده، گفته در زمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم همین صحنه رو که مردی آمده خدمت حضرت گفت پدر من بدون اذن من دخترم را به عقد کسی در آورد. اونگاه فقال له رسول الله صلی الله علیه و سلم انت و مالک لابیک، حضرت فرمود مگه شما اینو نشنیدید؟ قالوا بله بله ما شنیدیم، هم حدیثی است. فقلت لهم فکیف یکون هذا و هو و ماله لابیه ولا یجوز نکاحه، خب شما صریحا اینو از پیغمبر نقل بکنید، اگر اینقدر جد قدرت دارد خب چطور نکاح او نافذ نیست؟ وجود مبارک حضرت فرمود من اینو گفتم در حضور خلیفه، همه اونها اقرار کردن، ولی من از که حرف من گذاشت زیر زمین حرف اونها رو گرفتن. ما یه همچه دوران نگذارندیم. فرمود فقلت لهم فکیف یکون هذا و هو و ماله لابیه، بانگه شما این روایت نقل میکنید که پیغمبر فرمود انت و مالک لابیک، و چرا میگید حرف پدر مقدمه بر جد است؟ ولا یجوز نکاحه، نکاحش نافذ نیست. حضرت فرمود که قال فاخذ بقولهم و ترک قولی، سریع این معلوم میشه به این که دیگه ما منا لا مقتول و مسموم امثال اینقدر هم این احکام ما رسیده، هشتی را تمام بحثایی که آدم میکنه ثواب اول رو این بزرگواران میبرن که به وسیله اینها این روایت ما رسیده. خب این بود روزگار شیعه دیگه. روایت ششم این باب این است که از وجود مبارک امام صادق اذا زوجر رجلو فأبا ذلک والده فإن تزویج الاب ابی جائزون و این کره الجد لیس هذا مثل الذی یفعله الجد ثم یرید الاب ان یرده. اگر یکی اقدام کرد نافذ هست، این طور نیست که بتواند به هم بزند. این فعل جمله معلوم شد استقلال هست، معلوم شد اون اولویت تعیینی نیست، تفضیلی است. روایت هشتم این بابم همینطور است، در ذیل دارد که لعنها و اباها. روایت باب دوازدهم این دارد که همون روایتی است که قبلا خوندیم در باب این که ازدواج صبی با صبیه. روایت دوازدهم چیز جدید از این جهت ندارد. مرحوم شیخ طوسی عن احمد بن محمد بن عیسی عن محمد بن ابی عمر عن صفوان عن علا عن محمد بن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام دارد که فی السبیه یتزوج السبیه یتوارثان. خب اگر ارث میبرم معلوم میشه عقد صحیح است دیگر، و این معلوم میشه عقد صحیح است یک عقد دائما بود، دو چون در عقد انقطاعی ارث نیست. یتوارثان فقال علیه السلام اذا کان ابواهما اللذان زوجاهما فنعم، یعنی پدر این با پدر او، این برابر روایتی که قبلا خونده شد. قلت فهل یجوز طلاق الاب؟ قال لا، طلاق اب نافذ نیست. حالا مستحضری که ما سه مرحله بحث داریم غیر از اون سه عنوان، اون عناوین سگال اینه که الولی من هو المولا علیه من هو مدار الولایه، تا حدود روشن شد که ولی پدر است و جد، مولا علیه صغیر و صغیره نه باکر و سیبه، معیار این نیست. مدار ولایت هم عقد است، عقد هم صحیح است. اما یه مرحله اصولی داریم قبل، یه مرحله اصولی داریم بعد. منتها مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه اینا رو کنار هم ذکر کردن. مرحله اصول قاعده اولینه که ما قبل از اینکه وارد نصوص بشیم بگیم قاعده اولیه چیه. اون اصل اولی ثابت شد که هر کسی مستقله، هیچ کسی بر کسی ولایت ندارد مگر ذات اقدس اله و برکت اون اهل بیت، هیچ فردی بر فرد دیگر ولایت ندارد الا ما خرج بدلی. اصل اولیه که فرمون لا تکن عبد غیره و جعلک الله حرا، انسان آزاد خلق شد، پدر مادر هیچ کسی بر انسان ولایت ندارد الا ما خرج بدلی. این مرحله اصل اولی بود. مرحله دوم نصوص بود، بررسی نصوص داخلی، داشتن معارض عام و خاص، هست و غیر هست، که این از باب چهار تا باب دوازده هم تو تعدد بررسی شد. ممکن است که برای اون فرع بعدی که بالغه رشیده اگر بخواد ازدواج بکنند حتما بود مشروعیت خودش پیش پدر ولایت دارد یا ولادش مشروط است. این مربوط مراحل وسطی است. بخش نهایی آن است که حالا اگه دست من نصوص کافی کوتاه شد چی؟ من رو به صاحب جواد را استحساب میکنیم. استحساب میکنیم چی؟ استحساب میکنیم ولایت استحساب میکنیم یا صحت عقد استحساب میکنیم؟ بخوایم ولایت حساب کنیم، هم شبهه شک در مقتضی است از یک سو، و هم شبهه تفاوت موضوع است از شبهه دیگر. حالا درباره شک در مقتضی هم کسی مشکل نداشته باشد، این موضوع فرق میکند. در فضای عرف بین بالغ و نابالغ موضوع دو تاست، مثل مسافر حاضر. عرف بین بالغ و نابالغ خیلی فرق میذارد. این طور نیست که بالغ را همون تتمه و بقای همون نابالغ بدونه. اگر شما گفتید این شخص نابالغ بود، تحت ولایت بود، الان که بالغ هست بخواد تحت ولایت بودن او را استحساب بکنید، میگن این به قیاس اشبه تا استحساب است، موضوع فرق کرده. پس بخواید ولایت را استحساب بکنید مشکل دارد، ولی بخواد نکاح را استحساب بکنی صحت نکاح را این محضور ندارد. قبلا نکاح باقی بود، الان کماکان این ایراد دارد. گذشته از این که اصالت اللزوم مقدم بر استحساب صحت نکاح است، اوفو بالعقود میگه این لازم است، وقتی لازم بود دیگه دلیل بر خیار بودنش نیست. اینطور نیست که حالا بالغ شدن بتونن به هم بزنن. پس یه مرحله از اصل و قواعد قبلا گذشت، این مرحله پرماجرا که از باب 14 تا باب 12 روایت فراوان بحث شد و دوباره بحث قائم کرد برای تو فرع بعدی، این وسط قرار میگیره. اگر چونچه این بحث روایت تمام شد، نوبت به اصل رسید، استصحاب ولایت یا شک در مقتضی مشکل دارد یا تفاوت موضوع است که مشکلش جدیتر است، برای اینکه بالغ و نابالغ لدن عرف دوتا هم ما نمیتونیم حکمشون رو که بدیم، ولی استصحاب نکاح عیب ندارد، گذشته از اینکه اصالت اللزوم محکم است. والحمدلله.